بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم و رحمت الله. شب همتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ ایشالله خوب باشید، سالم باشید، سرحال باشید. با برنامه آفتاب و سایه ها در خدمتون هستیم امشب، و برنامه که در فصل جدید تقدیمتون میشه دومین قسمت ما هست. هفته گذشته برنامه نداشتیم، ویژه برنامه بود. هفته قبلش در خدمتون بودیم درباره ضرورت طرح مباحثی با عنوان نیروهای ماورایی. ما توی فصل جدید انشالله میخواییم درباره نیروهای ماورایی صحبت کنیم، مثل فصل قبلمون که برنامه داشتیم با حضور حجت الاسلام علیه السلام استاد عرب عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه عرفان‌های نوظهور. و خلاصه بحثی که در فصل اولمون خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت، خلاصه هر کجا بحث عرفان‌ها و خلاصه جن و جنگیری و رمالی و اینجور چیزا باشه، به هر حال بازارش داغه و مردم البته دوست دارن بدونن و باید هم گفته بشه که حقایق معلوم بشه. امشب هم در استودیو ما حضور دارن استاد عرب عزیز. سلام خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید و خوشحالم که میبینم.
سلام، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین همه بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت.
ارادتمندیم، خیلی مخلصیم. دوستان عزیز بیننده، ما در این برنامه باز هم گفتگومون رو ادامه میدیم، نیروهای ماورایی. اگر همین اول بگم، اگر کسی از بینندگان تجربه ای دارد در باب حالا ارتباط گرفتن یا دوروریاتون، کسی یه چنین اتفاقی براش افتاده، با غیر انسان ارتباطی گرفته یا نمیدونم وارد یه حلقه ای شده و یه اتفاقاتی براش افتاده، زنگ بزنید به ما بگید و با هم راجبش صحبت کنیم. حالا ممکنه شما انتقاد داشته باشید نسبت به اون، یا سوال داشته باشید، یا بخواید بگید نه اتفاقا خیلی چیز خوبی هم بوده، به ما زنگ بزنید. راه ارتباطی هم که زیرنویس هست براتون، تا 9:30 شب هم یک ساعت مفصل در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. آقا یه مایل هست یکی دو دقیقه درباره ضرورت این بحث برامون بگید، یا یه خلاصه ای از هفته قبلمون و بعد بریم سراغ بحث امشب.
جلسه قبلی عنوان کردیم که خب یه دوگانه غلطی در اذهان عمومی شکل گرفته که لزوماً حقانیت یک فرد یا یک مسلک یا یک طریقت یا کسی رو دعوت میکنن به یک مسلک عرفانی یا مسیری، یکی از تلازم‌های غلطی که شکل گرفته اینه که اگر اون فرد یا اون در واقع طریقتی که دعوت شده به سمتش کار خارق العاده‌ای بکنه، این نشانه بر حقانیتشه. یعنی فقط و فقط با همین ملاک میسنجن که بله این فرد چرا آدم سالمی است، چرا حتما آدم خوبی است و ادعاهاش بر حق است، چون فلان کار خارق العاده رو انجام داد. و عرض کردیم که حالا این کارهای خارق العاده مشربهای مختلفی میتونه داشته باشه و انواع مختلفی میتونه داشته باشه، و اجمالا حالا در مورد بعضی از ریشه ها و مشربها و منابع این امور خارق العاده که همون نیروهای ماورایی باشن صحبتهایی رو عرض کردیم، که گفتیم نیروهای شیطانی هستند، شیاطین جن هستند. حالا بعضیا تلقیشون شاید از چنین برنامه‌ای باشه که خب اومدن بگن اینا همش خرافاته، اینا اصلا حقانیتی نداره و حقیقتی نداره و مسئله جن و اینها خرافاتیه که مثلا تو بین مردم رواج داره. تاکید کردیم توی این برنامه‌ها ما مخصوصا تو اون موضوع شیاطین جنی تأکیدمون بر آیات و روایات، و همون گونه ای که قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تأیید میکنن وجود چنین موجوداتی رو، وجود چنین تصرفات ماورایی رو از قبیل سحر، کهانت و موارد دیگه ای که حالا در برنامه‌های آتی بهش میخوایم برسیم، این مسئله خلاصه یک مطلب حقیقتی است. منتها اینقدر بعضی وقتا مخلوط شده به یه سری خرافات و ما نرفتیم از اون منبع اصیل وحیانی که مطمئن هستیم نسبت بهش و میتونیم روش قسم بخوریم اون دنیا هم حجیت داره برای ما در مقابل خداوند متعال سراغ اینها نرفتیم. بله خب داستان‌ها و توهمات و تخیلات و اینا هم هی اومده به این قضیه زمینه شده و حالا سوالاتی رو هم بینندگان عزیزمون پرسیدن که اجمالا جواب دادیم، گرچه بعضی از این سوالات ممکنه ما هی اینها رو به نحوه سربسته فعلا جواب بدیم، چون جلوتر ما همین مباحث رو باز میکنیم و یه بخشی از اینها تو برنامه آتی فاصله خودشون رو به نحوه دقیق‌تر انشالله دریافت خواهند کرد.
بله.
حالا امروز من قصد داشتم که وارد یه تقسیم بندی اولیه از این نیروهای ماورای عرض بکنیم و یکی از اقسام اونها رو بیایم و توضیح بدیم انشالله خدمت بینندگان عزیز.
بله بسم الله بفرمایید.
سلامت باشید.
مردم میتونن زنگ بزنن دیگه؟
بله تماس بگیرن، گرچه حالا میگم یه سری مباحث انشالله هرچی منقح‌تر بشه و دقیق‌تر تبیین بشه خود به خود یک سری از سوالات جواب داده میشه. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یه آسیبی است که البته حالا شاید بزرگوارانی که تو امر تبلیغ دین دست دارن یا برای تبیین معارف دارن برای مردم تلاش میکنن، یک خلعی که توی طرح این موضوعات شکل گرفته اینه که یک نظام فکری منسجمی در مورد این موضوعات نیست. یعنی بعضی از افراد، حالا بعضی از صحبت‌های رو هم ما تو این برنامه آتی خواهیم کرد، می‌بینن خب همون آیات روایات ایشون داره میگه دیگه، منتها نظم دادن به این و اصطلاحاً یک منظومه ایجاد کردن که هر سوالی بتونه پاسخ خودش رو دریافت بکنه.
بله.
که ما تو خیلی از موضوعات این نظم فکری معرفتی رو برای خودمون یا برای مردم شکل دادیم، ولی تو این مسئله متاسفانه از هم گسیختگی هست و همین خلاها و این گپ هایی که اتفاق افتاده زمینه رو باز کرده برای افرادی که بیان سوء استفاده بکنن، تقریرات خودشونو بگن، تفسیرای و بعضی وقتا تعبیلات خودشون از قرآن روایات که تفسیر به رأی هاشونو بیان عنوان بکنن. فلذا این نظم بحث رو دوستانی هم که مایلن این مباحث رو شاید برای جای دیگه‌ای برن تدریس بکنن و تبیین بکنن دقت داشته باشن. سعی شده این رو ما یک منظومه فکری ازش ایجاد بکنیم مبتنی بر آیات و روایات.
بله.
نیروهای ماورایی رو اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم، یکی از تقسیماتی که میشه در موردشون انجام داد از نظر منبع صدور این نیروهاست. یعنی میایم به منبع صدور این نیرو دقت میکنیم که از کجا داره این نیرو صادر میشه، این کار خارق‌العاده داره نشأت میگیره و بعد در موردشون صحبت میکنیم و مصادیقشون رو عنوان میکنیم که در واقع کل مباحثی که ما انشاءالله تا پایان این فصل خواهیم عرض بکنیم در واقع تشریح همین انواع نیروهای ماورایی است که خب یه مقداری ما در مورد اون نوع چهارم یه مقداری احتمالاً با تفصیل بیشتری وارد میشیم. نوع اول نیروهای خارق العاده ای است که و کارهای خارق العاده ای است که سرچشمش نیروهای الهی است. البته من اینجا عرض بکنم که خب تمام آنچه که در عالم اتفاق میفته همه اینها در واقع تا اراده الهی برش قرار نگیره خب اتفاق نمیفته، اینو هممون میدونیم.
بله.
به اصطلاح حالا تو مباحث کلامی عنوان میکنن اساتید و بزرگان که همه چیز در طول اراده خداست. بله، فلذا ما تمام نیروهای دیگر رو هم میتونیم بگیم چیه؟ در طول اراده الهی و در این نظامی که خداوند خلق کرده داره اتفاق میفته. منتها بعضی از اینها در واقع این واسطه شون بین فرد و خداوند کمتره و مستقیماً میبینید به دست انبیا، به دست اولیاء الهی که خب واضح ترین نمونهش همین معجزات انبیاست. یک کار خارق العاده اتفاق میفته، خرق عادت به معجزه همین میگن، یعنی عجز میاره، افراد نمیتونن مثلش رو انجام بدن، یک خرق عادت، یک خلاف روال عادی نظم مادی و دو تا چارتای عالم اتفاق میفته و حالا با چه انگیزه‌ای برای هدایت انسان‌ها و بحث نبوت انبیا، این مثال این نیروها رو ما شاهدش هستیم. پس نوع اول میشن نیروهای ماورایی که مستقیما سرچشمش از خداوند متعال و با انگیزه هدایت انسان‌ها که حالا اون کارکردش در سر جای خودش قابل بحث هست اتفاق میفته. نوع دوم نیروهایی است که حالا ما اسمش رو گذاشتیم نیروهای نفسانی. نیروها و کارهای خارق العاده ای که منشأش نفس انسانه که حالا نفس رو توضیح میدیم، حالا با یک تعبیر مسامحتن میتونیم عرض بکنیم ریشش روح انسانه، قابلیت های روح و نفس انسانه که باعث بروز یک سری کارهای خارق العاده ای میشه که شاید در دو تا چهار تا ماده عالم دوباره باز قابل تفسیر نباشه.
بله.
نوع سوم نیروهای طبیعی است. حالا بعضی هم بعضی وقتا اینجا سوال میگن که آقا شما ماورا طبیعی داری میگی، پس میگی نیروهای طبیعی. اینجا از باب اون منبع صدور نیروه، یعنی منشأش چیه؟ طبیعت، مواد و پدیده های موجود در طبیعت بعضا آثار خارق العاده ایجاد میکنن که عمدتاً، حالا بعدن که میرسیم انشاءالله اینا رو توضیح خواهیم داد، عمدتاً بعد از تشریح و کند و کاو علم تجربی اومد و فرایند اینها رو تشریح کرد، دیگه خارق العادگی خودشون هم از دست میدن. یعنی یک زمانی داریم حتی در منابع قدیم در واقع این قرقره‌ای هست که اجسام سنگینی رو باش بلند میکنن دیگه به کمک قرقره با اون در واقع محاسبات فیزیکی که هست. یک زمانی این خودش جزء چیزهای خارق العاده بوده که چطور یه نفر، الان دیدید دیگه مثلا مکانیکایی هستن که موتور ماشین رو با یه خلاصه کمترین نیروی میبینید موتور به این سنگینی رو بلند میکنن با توجه به اون قرقره ها و ترکیبی که اونجا اتفاق افتاده. خب یه خیلی امر عجیبیه دیگه، چطور یه نفر این بار به این حجم به این سنگینی رو بلند میکنه؟ خب الان دیگه این تشریح شده در فیزیک و هر خلاصه عزیز دبیرستانی الان میتونه محاسباتش رو انجام بده، یه قرقره‌ای درست کنه با یه میزان نیروی کمی یه جسم سنگینی رو، یه جرم سنگینی رو جابجا کنه.
بله.
اینها هم یه اقسامی است، منتها حالا اونجا عرض خواهیم کرد چون بحث ما بیشتر ناظر به آسیب شناسی عرفان‌های کاذب و عرفان‌های نوظهور هم بیان میشه. افرادی میان بعضی وقتا همین مسائل خارق العاده که بعضن هنوز علم تجربی ممکنه مکانیسمش رو کشف نکرده باشه، ولی خود علم تجربه تو اقرار میکنه میگه همچین پدیده هست، ما هنوز نمیدونیم چگونه اتفاق داره میفته از آثار مواد شیمیایی، آثار پدیده‌های فیزیکی، میان و همون رو تفسیر میکنن و به نفع خودشون مصادره میکنن و میگن بله حالا ما چون در واقع این قدرت رو داریم یا مثلا مسیر و طریقت خاصی داریم این آثار خارق العاده رو داره. که حالا بعداً عرض می‌کنیم مثلا فرض کنید به فرد مواد روانگردان میدن مصرف میکنه، حالا در یه پوششی، در پوششی یک شربتی، در پوششی یک غذایی مواد روانگردان به فرد میدن میخوره، این حالت‌های دگرگون و روانپریشی که به دست در واقع بهش دست میده میگن بله اینا مثلا کرامات ما بوده، تصرف کردیم، شما با عالم غیب داری صحبت میکنی، و میان اینها رو تفسیر به خلاف و انحراف خودش میکنن. و نوع چهارم که بیشتر و مفصلتر انشاءالله بهش خواهیم پرداخت که در روایات و آیات ما مفصلتر به همین موضوع اشاره شده، نیروهای شیطانی است که اونجا بحثمون این خواهد بود که شیاطین جنی که عرض کردم بنابر آیات قرآن و روایات ما چنین موجوداتی در عالم هستن، یک سر قابلیت هایی دارن، افرادی با اینها ارتباط میگیرن، این قابلیت ها رو به منصه ظهور و معرض نمایش میرسونن و بعد ادعاهایی مطرح میکنن. این که قابلیت شیاطین جنی چیست؟ حد و حدودشون چیست؟ آیا زندگی ما کامل در اختیار اینهاست یا نه؟ آیا میتونن از آینده خبر بدن؟ آیا میتونن اجسام رو جابجا کنن؟ آیا در واقع تصرفاتی در قوه خیال و ذهن ما میتونن انجام بدن یا نه؟ اینها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد و بعد در مورد اینکه حالا راهکارهای پیشگیری و عدم نفوذ این افراد و شیاطین جنی روی خود انسان‌ها رو بحث خواهیم کرد. در ضمن این مباحث قبل از مخصوصا بحث نیروهای شیطانی، دو سه تا موضوع شبه خارق العاده رو هم از بحث خارج خواهیم کرد. مثلا شعبده بازی، شعبده بازی که ترجمه میکنن تردستی دیگه. تردستی یعنی با حرکات سریع دست یا با خطای دیده انسانها یه کارهای عجیب غریب بعضن انجام میشه که در وهله اول ما فکر میکنیم مثلا طرف داره ذهن ما رو میخونه، یک شیء عجیب غریبی رو مثلا از هیچ خلق کرد، کبوتری از تو کلاش در آورد، مثلا این کبوتره کجا بود، این خرگوشه کجا بود، تا مصداقای بروسترش که بحثای ذهنخوانی باشه. این موارد رو از بحثمون خارج خواهیم کرد. و افرادی که شیادن تو این عرصه، یعنی ما الان تمام بحثمون در مورد نیروهای خارق العاده است که حقیقت داره، منتها افرادی هستن با فریب روانی، با کلک، با دروغ، در واقع به یه نحوی مثل همون شعبده بازی یه کار رو انجام میدن توی یک فضایی، بعد ادعا میکنن بله ما غیب داریم، وصلیم، ما به موکل داریم، نمیدونم با ملائکه صحبت میکنیم و غیره. این دو گروه رو هم انشاءالله اونجا مفصل بهش خواهیم پرداخت، انواعش رو نشون خواهیم داد. در مورد شعبده بازی، انواع شعبده بازی، حالا نمیدونم یه بخشای شاید مناسب باشه شعبده بازی هم آموزش بدیم. اولیه خیلی سرگرم کننده است، یعنی میدونید که الان شعبده بازها یه در واقع دستشون شعبده بازی رو که انجام میدن، بعد جالبتر از اون خود آموزش همین شعبده بازیه،
اونم به هر حال جذابیت.
آره دیگه اونم خیلی اتفاقا بعضی وقت جذابتر خود شعبده بازی میشه که چجوری این کارو انجام داد. آره. و خب کسی هم ادعای البته عرفان و نبوت و امامت هم اونجا نمیکنه، میگن یه سرگرمی من یه کلکی بلدم مثلا اینجوری انجام میده، که ان شاء الله اینا رو هم توی برنامه‌های آتی توضیح خواهیم داد.
بله بسیار دوستان و خال دوربینو به ما دادن، عرض به خدمت شما که به ما زنگ بزنید، با ما همراه باشید و شماره تلفن هم که زیر نویس شده براتون و به ما بگید که آیا چنین اتفاقی براتون افتاده، آیا با این نیروها شما ارتباط داشتید یا نداشتید و دور و وریاتون آیا کسی بوده که بره و نمیدونم بهش بگن موکل داریم، نمیدونم جن گرفتیم، نمیدونم یه اتفاق اینجوری افتاده، شما وصل شدید به عالم معنا و از اینجور حرفا، زنگ بزنید. حالا اگه تجربه هست یا یه کسی یه مطالعات خاصی داره زنگ بزنه بیا دو خط ارتباطی ما. قرار شد اون هفته اول یادتونه یه بیننده زنگ زد گفت من دوستم رو میارم.
آها بله، حالا نمیدونیم هفته قبل شاید اومدن.
آره دو هفته قبل قرار شد دوستشون رو بیارن که دیگه ما هفته بعدش برنامه نداشتیم. حالا امیدوارم امشب بیننده ما تصویر ما رو ببینن و بتونن. آقا منوچهر، آه بله اتفاقا تماس گرفتن اتاق فرمان. آه، تماس گرفتند و آقا منوچهر عزیز چند دقیقه دیگه وصلشون میکنن باشون صحبت کنیم. الان ساعت 10:08 یه تنفس بچه به ما بدید، برمیگردیم پارت دوم گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد. جایی نرید، با ما باشید در شبکه جهانی ولایت با آفتاب و سایه ها و نیروهای ماورایی. بله شبتون بخیر، با شما همراه هستیم. بچه هم سعی کنم ارتباطمون با آقا منوچهر برقرار بشه. حالا اگه دوست داره بیاد دو خط ارتباطی و بتونیم باش گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم. آقای عرب عزیز در خدمتتون هستیم.
بله اگر اجازه بدید من حالا تو این فاصله که تا این دوستمون هم اگر یه وقت اومدن بعدن صحبت بکنیم، من میخوام الان این نیروهای الهی رو که من اون نوع اولی که عرض کردم و میخوام بذارم یه بار بعدن تو فصول آخر بحث بکنیم که در واقع تفاوت این نیروهای خارق العاده غیر الهی با الهی رو اونجای مقدار میایم در موردش نکاتی رو عرض خواهیم کرد. اول اینا رو بگیم که بعد فرقش با این جریان مشخص بشه. نوع دوم که در واقع توجه به اون بنیان فکری خوبی رو فراهم میکنه برای درک نیروهای ماورایی بعدی،
بله.
نیروهای نفسانی است که عرض کردم منشأش قابلیت‌های روح و نفس انسانه. این نفس و روح رو اگر ما درست بشناسیم اون دو سه تا نیروی دیگر رو هم که بعداً عنوان میکنیم، چون همشون مخاطبش ماییم دیگه، یعنی یک تصرفی در وجود ما میشه، مطلبی رو ما به گونه خارق العاده میبینیم.
بله.
خیلی ریشه در این شناخت نفس و شناخت روح و قابلیت های روح انسان داره که حالا من بعد مصداق های نیروهای نفسانی رو هم عرض خواهم کرد، چیزایی مثل هیپنوتیزم و تلپاتی و یه سری از کارهایی که مرتضی انجام میدن و اینها ریشش در همین قابلیت‌های روح و نفسشونه، یعنی ربطی به شیاطین و جن و این چیزا نداره. کار خارق‌العاده است، عمل به ظاهر خارق‌العاده‌ای داره اتفاق میفته، مثلا هیپنوتیزم که حالا برنامه بعدی دمونش صحبت خواهیم کرد، به ظاهر یه کار خارق‌العاده است که یه نفری حالا با چند تا صحبت با یک فرد یا یه سری حرکاتی رو انجام میده و میبینیم که این فرد به یه حالت خواب مصنوعی میره، تلقیناتی که بهش میشه میپذیره، حرف میزنه، سوالاتی ازش میکنه این جواب میده. این هیپنوتیزم چیه؟ چطور داره عمل میکنه؟ چجوری اتفاق میفته توش؟ قبلش ما باید یه نکاتی دید، یعنی خود این نفس رو و روح رو تشریح بکنیم یه مقداری که چه قابلیتهایی داره که بعد هیپنوتیزم رو بفهمیم چیه، تلپاتی رو بفهمیم چیه، و بعدن تصرفاتی رو هم که حتی تو اون نیروهای شیطانی جنی میگیم رو هم متوجه بشیم چیه. خیلی بحث مهم و پایه‌ای و بنیادینه در بحث شناخت نیروهای ماورایی. من خواهش می‌کنم بینندگان عزیزمون با یه دقت نظری این بخش رو گوش بکنن، چون بعدن خیلی از فهم مباحث بعدی مبتنی بر شناخت همین مسئله است. ورای از کارکردی که الان ما می‌خوایم از این بحث داشته باشیم در موضوع نیروهای ماورایی، مقوله شناخت نفس یا در لسان روایات ما معرفت نفس خودش توصیه شده به صورت مستقل در روایات و آیات قرآن، یعنی این که انسان خودش رو بشناسه، خود حقیقیش رو که همون روحش باشه که حالا صحبت میکنیم چند نکته رو من در موردش عرض خواهم کرد. ورای از بحث مسائل ماورایی و این موضوع برنامه که ما داریم، به خودی خود این موضوع در واقع کمال آفرین نیست و توصیه میشه در دین ما. مشهورترین روایت رو شنیدن بینندگان من دیگه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. یا در واقع روایتی داریم که کسی که نفس خودش رو نشناخته که انهو هیچ چیز رو در این عالم نشناخته، یعنی در واقع پایه بسیاری از معارف دینی ما محسوب میشه. حضرت علامه طباطبایی اگه اشتباه نکنم در تفسیر المیزان یه همچه تعبیر دارن که خلاصه بدیهی ترین معارف شناخت نفسه و بنیان تمامی معارف دینی ماست. یعنی طرف معرفت نفس وقتی براش حاصل بشه میتونه مبانی دینی دیگر رو هم درک بکنه، که خب قرآن هم ما رو به آیات انفس ارجاع داده، آیات آفاقی و آیات انفسی. این نفس چیست و در واقع ماهیتش چیه؟ سه چهار نکته شو من عرض میکنم. بحث قطعا بحث مفصلی است، بزرگان اساتید در موردش صحبت کردن، مطالبی رو بیان فرمودن، در کتب و منابع دینی ما هست. بعدن خود بینندگان عزیزمون انشاءالله مراجعه میکنن و پیگیری میکنن ادامه بحث رو. منتها موضوعات بسیار جالبی اینجا اتفاق میفته، بعضیاش اول کار خیلی بدیهیه، یعنی خب بله دیگه، این که معلومه که شما داری میگی، ولی یه مقداری توش آدم تأمل میکنه عجب دنیای عجیبیه که خلاصه در درون ما یک عالم اکبری، یک عالم بزرگی هست به تعبیر روایات که بایستی درش تأمل و تدبر کنیم. اولین نکته و ستون فقرات بحث نفس شناسی یا معرفت نفس اینه که اصل وجود انسان نفسشه، یا به تعبیر بعضی از اساتید میگن اصل وجود ما من ماست نه تن ما، روح ماست نه جسم ما، و همه ادراکات وقتی ما میگیم اصل وجود ما نفس ماست، من ماست، خب ما الان جملاتی رو به کار میبریم، من میبینم، من میشنوم، درسته این جمله، من دارم میبینمتون، بله میبینم، میشنوم، احساس میکنم، میچشم، حتی همین حواس پنجگانه هم که عنوان میکنن، همه این ادراکات رو ما به تنمون نسبت میدیم، فکر میکنیم داریم با این در واقع چشممون، با این مقدار چربی که در حدقه جمجمه قرار گرفته داریم میبینیم، با زبانمون داریم مزه ها رو میچشیم، در صورتی که تمامی این ادراکات مربوط به روح ماست. اصطلاحا میگن قوای نفس، قوه باصره ماست که باعث دیدن میشه نه این چشم ما، قوه سامعه ماست که باعث شنیدن میشه نه این لاله گوش ما. مثالی که میزنن اساتید هم مثالای بدیهی که همه تجربه کردن، یعنی اصلا علمی نیست که حالا بگیم آقا یه نفر باید سالها درس بخونه تا بفهمه قوای نفس چیست، اون جای خودشو داره تو مباحث علمیمون، منتها برای درک همین مطلبی که من عرض کردم چند تا مثال ساده برای هر کسی اینو بدیهی میکنه. شما دارید با دوستتون صحبت میکنید، مطالب رو دارید بهش میگید، یا بگین یه نفر داره با شما صحبت میکنه چون اینجور واضح‌تر میشه، یا دوستی داره با شما صحبت میکنه، مکالمه دو نفری، شما حالا به هر علتی ذهنت مشغول جای دیگری میشه. مثلا فرض کنید امشب مهمان دارید، دارید فکر میکنید که خب آقا ما حالا امشب مثلا مهمونا میان، یه پذیرایی ازشون چی داشته باشیم، من چه ساعتی باید مثلا از کار برم منزل، خانوم میگه مثلا چی درست کنیم برای غذای شب، ذهنتون مشغول مهمانی امشب که میشه، این داره با شما صحبت میکنه، داره با شما صحبت میکنه دوست شما، یه مرتبه به خودتون میاد مثلا فرض کنید شما یه سوالی میکنه که پس باشه و قبول داری شما، میگیم چی شد چی گفتی، یه لحظه میشه یه بار دیگه بگی، ولی وقت دوست صمیمی من باشه میگه آقا مگه کری، داریم با شما صحبت میکنیم، پس حواست کجاست، دو ساعت من دارم برای تو ماجرا تعریف میکنم، تو حالا تازه میگی چی شد، مثلا یه بار دیگه بگو. ببین من اینو عرض کردم، مثال زدم خود شما که قشنگ درک کنم، دروغ هم نمیگید که، حالا یه وقت یکی میگه نه حالا شاید یه نفر داره الکی، نه آقا خودتون بارها این برای همه اتفاق افتاده، یه نفر داره باش صحبت میکنه متوجه، واقعا متوجه نمیشه، واقعا نشنیدید. حتی اینجوری نیست که بگید شنیدم یادم رفت، نه اصلا نشنیدید ایشون.
بله گفت. برای خود من روزی چند بار پیش
بود. اصلا بعضی وقتا نمیبینید دانش آموز نشسته، حالا خیلی ها سر کلاسون تجربه کردن، نشستید معلم داره درس میده رو تخته داره چیز مینویسه،
اصلا شما... گاهی استاد عجیبه، گاهی حتی نمیشنوی. گاهی حتی من برام پیش اومده وقتی فارغ شدم از اون
افکار و
افکار حد صدای طرف رو نشنیدم،
میگم
و اصلا یه چیز عجیبه،
یعنی این که صوت ها رسیده باشه یه معانی شما داشته باشه، بعد بگم متوجه نشدم، بعضی وقت شما منظور طرف اون توجه نمیشی، بعضی وقت اصلا میگم من که انه هیچ صدایی میگه بابا بیرون صدای ترقه رو نشنیدی، نه مثلا من ترقه زدم، میگه بابا داشتن مثلا عروسی بود مراسمی بود یه ترقه زدم، میگم اصلا متوجه نشدم. سر کلاس نشستید دارید نگاه میکنید به تخته، استادم داره درس میده و اساتیدم معمولا نگاهی به دانشجو دانش آموز میکنم، میگن آقا این رفته چی میگن رفته تو باقالیا و حواسش نی، یه دو تا میزنن رو تخته،
آره
یه تختقی میکنه، یه دفعه شما به خودتون یا همه میخندن چی شد، یا آقا کجای شما، نگاه میکنی تخته رو میبینی اخ چقدر استاد مطلب نوشته ما عقب افتادیم.
استاد آبنچه رو خط آمدن،
بذارید من اینو که اینجا تمامش بکنم،
آره یه جنبندی بکنید.
پس اصل اولین نکته در بحث معرفت نفس و نفس شناسی اینه که اصل وجود ما روح ماست، نفس ماست، من ماست، نه تن ما، و تمام ادراکات مربوط به روح هست. حالا هم مثالی که زدم که شما با روحتونه که میبینید، با روحتونه که میشنوید، با روحتونه که درد میکشید، خیلی عجیبه، خیلی درد رو به جسم نسبت میدن، حالا بعد مثالاشو انشالله بعد این تماس اگه فرصتی بود عرض خواهم کرد، و این دنیای از معارف رو میگشاید بر ما، و بعدن میبینید که افراد تصرف میکنن تو وجود فرد، بدن فرد حتی تحت تاثیر قرار میگیره، رو جسمش آثاری نشون داده میشه بدون اینکه هیچ جسم مادی باش برخورد کنه، چون روحش تحت تاثیر قرار میگیره و جسمش رو متاثر میکنه از ادراکات روحش. حالا اینو ادامه بدیم باز بیشتر انشاءالله با مصادیق بیشتری توضیح خواهم داد.
بسیار خوب. خب مهمان ما رو خط ارتباطی هستن آقا منوچهر عزیز، سلام به شما از کرج، شب بخیر، خیلی خوشحالم.
سلام، خسته نباشید،
سلامت باشید. آقا چه خبر؟
آقای سوری گربین شما سلام عرض کنم خدمت شما و کارشناس محترم.
و علیکم السلام،
خدات بشم، ممنون.
آقا چه خبر، خودتون خوبید؟
سلامتی قربونت. من هفته پیش به اصطلاح پای برنامه بودیم که ویژه برنامه پخش شد.
بله.
اون هفته قبلش به اصطلاح صحبت کردیم. به اصطلاح موردی که گفتم به اصطلاح این دوستم اینجوری بنده خدا گرفتار موضوع هستش. که الانم هم با همیم، امروز هم بعد از ظهر یک سره با هم بودیم. این بنده خدا به اصطلاح واقعا گرفتار این موضوع هست. اون سری من خدمتتون عرض کردم. مثلا بعضی چیزا رو میپرسی ازش، می‌بینی مثلا یه دونه راست میگه، بعد بقیه رو می‌بینی اصلا کلاً یه چیزایی میگه که اصلا جور در نمیاد.
آقا منوچه.
بله.
ببینید ما خیلی بیننده جدید داریم که ندیدن برنامه رو.
بله.
الان توی دو سه جمله آقا منوچه من اینو بگم برای مردم.
بله.
به ما زنگ زدن دو هفته پیش گفتن که یک دوستی دارن که این ظاهراً ارتباط گرفته با اجنه و به هر حال ارتباط داره با اینا صحبت می‌کنه و اینها، ما گفتیم که آقا ایشونو بیار رو خط دوستتون رو، و الان هم آقا منچر زنگ زده و ظاهرا دوستشون هم کنارشون هستن. میشه تلفن رو به ایشون بدیم؟
بله بله بله.
اسمشون رو به ما بگید اگه.
آقای میلاد.
آقا میلاد.
بله الان اینجاست، خودش توضیح بدن.
آقا میلاد عزیز.
الو.
سلام آقا میلاد.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت کارشناستون.
سلامت باشی عزیزم، سلامت باشی.
ببخشید.
خیلی خوب. آقا میلاد شما چند سالت عزیزم؟
من 30 سالمه دقیقاً.
35؟
30.
30 سال.
بله.
تحصیلاتتون چیه؟
من دیپلمه هستم.
کارتون چی هست؟
من کارم ویزیتوریه.
ویزیتوری.
بله.
و خیلی خوب، توی دوره های چیزی شرکت کردی تو این مدت؟ دوره عرفانی و حلقه ها و اینها؟
اصلا من تو این چیزا نبودم.
خب بریم سراغ استاد اگه اجازه بدید.
چی شده ماجرا رو بگم؟
بریم سراغ داستان میلاد. و میلاد عزیز به ما بگو از اول داستان چی بوده، چه اتفاقی برای تو افتاده توی زندگی؟
من والا اولین صدایی که شنیدم به من گفتش که همه چی دست منه، بعد هر کاری که میگیم تو باید انجامش بدی. مثلا میگفت نماز شب بخونی، قرآن بخونی، بعد نذر کنی واسه دیگران. من این کارا رو انجام میدادم تا یه جایی، بعد میگفت به کسی هم نباید بگی، فشارم بود میاریم تا یه جایی که شاید به حد مرگم برسی ولی خب نمیمیری. بعد یادم رفت چی.
از کی اینجور شدی؟
آقا میلاد از کی اینجوری شدی؟
من والا 10 سال الان.
یعنی از 20 سالگی؟
دقیقا.
و این اتفاق کجا براتون افتاد؟ تو تهران؟
من کرج.
تو کرج؟
بله.
اولین ارتباطی، اولین صدایی که شنیدی کجا بود؟ تو خونه بود؟
تو خونه تنها نشسته بودم، شب بود. بله.
خیلی خوب. بعد صدا چطور بود؟ بلند بود؟
صدای خیلی بلند و رسایی بود. بله.
بلند و رسا.
بله.
یعنی مثل صدای من.
دقیقاً. خب گفت اگه انجامش بدی ما بهت 5 تا در میدیم. من معنیشو نفهمیدم 5 تا در یعنی چی. کی گفت یکیش قدرته.
خب
بکیش چند تای دیگه شو، بکیش هم ثروته، بقیه شو دیگه گفت نمیگیم. گفت کلن میخواییم به دولت ببخشیم، اینجوری میگفت.
بسیار خوب. بعد خب چه اتفاقی افتاد تو این 10 سال؟ الان چی شده؟
4 سال با هم کلنجار رفتیم، کارهایی که میگفت من انجام میدادم، نذر میکردم، نماز میخوندم، نماز شب میخوندم تا صبح بیدار میموندم، بعد دیدم نمیتونم ادامه بدم. بعد ورق برگشت دور دیگه ای شد، اصلا همه چی بر علیه من شد که گذاشتم کنار، چون نتونستم ادامه بدم به خاطر فشاری که روی من بود.
چه فشاری روی تو بود؟ نماز شب خوندن که خیلی خوبه.
فشارهای دیگه، مثلا خودش می اومد میگفت ما سرتو میذاریم لای دو تا سنگ، مثال میزد، میگفت دردش اونجوریه، سرتو میذاریم لای دو تا سنگ بزرگ، فشارش در اون حده، باید اون فشار رو تحمل کنی، اگه تحمل نکنی به این اوضاع دوچار میشه، که من نتونستم تحمل کنم.
قبل شما جایی از کاری بگیرید، پیش استادی برید، اینجوری داشتید شما؟
پیش دعانویس رفتم، پیش بکنم بالای 10 تا دعانویس رفتم.
نه قبل از اینکه اصلا شروع بشه
گفتن نداشتن هیچ.
نه میگم یه وقتی مثلا دستور و عمل شروع کنیم، مثلا یه چله با خودتون بگیرید، نظری، نیازی، دعاها و ادعیه هایی رو شروع کنید بخونید، همچی فضایی رو اصلا وارد شده بودید قبلش؟
اصلا نبودم.
خب آقا میلاد.
بله.
فرمودید که 3-4 سال گذشت، کار خوب میکردید، نماز میخوندید، بعد نتونستید ادامه بدید، فشار رو نتونستید تحمل کنید. بله. به قول خودتون، حالا اینکه این فشار چی هست و باید بعدن گفتگو کرد. بعد ورق برگشت و حالا این بعد آها یه سوال برام مشخص کنید، این مرد بود یا زن بود؟
این دو نفرن.
دو نفرن؟
بله دیدمشون. الانم مرد، یکیش زنه.
اینا بعد خودشون کی معرفی میکنن؟
جنن.
میگن ما از جنیم.
بله.
و خیلی خوب، اسمشون هم به شما گفتن؟
اسم یکیشون باید بگم الان اینجا؟
آره بگو.
اسم یکیشون گفتن، مرد اسمش بازا.
بازا؟
بله.
بازا.
بازا بله. بعد قدای کوتاه درن، قداشون اندازه نوزاده.
خب
بعد همیشه هم با رنگ زرد، لباساشون رنگ زرد داره، نمیدونم چرا داستانشون چیه که همیشه لباساشون رنگ زرده هر سری که من میبینمشون.
آقا میلاد
چی شد بعد که برق برگشت؟ یعنی مثلا میگه چه اتفاقی افتاده الان براتون؟
بعد آقا میلاد
بله
استاد ببخشید همین سوال من ادامه بدیم، این دستورات رو اون آقا بازا به شما میداد یا خانم؟
با اولی مرده میداد، خوبا رو مرده میداد، بعدا رو این زنه اون که اومد این اتفاقات باسم افتاد.
آها خب بعد چی شد ورق که برگشت؟
ورق برگشت میگفت مثلا فلانی رو باید بزنی بکشی، اینو بکشی، فلانی داره میمیره، اونو از پا در بیار، نمیدونم خودت رو بکش، همچین چیزایی میگفت، خیلی چیزایی بد که به نفعم نبود.
بعد شما چیکار که توی این ورق برگشتنه تو کاری هم کردی؟
من تحمل میکردم، من میگفت نماز نخون، قرآن نخون، مثلا توهین کن به کسایی که نماز میخونن، قرآن میخونن.
خب
بعد همچین چیزایی دیگه به من فشار می آورد، توی فکرم بیشتر تلقیم میکرد به من.
این کارو کردی؟
من نه هیچ وقت نکردم.
این که گفت مثلا یه نفر رو بزن، آسیب برسون اینا،
خب من میرفتم تا یه جایی میرفتم، ولی خب بازم خدا بالا سرم بود دیگه، نمیذاشت دیگه، اون مویی که میگن تا مو میرسه ولی پاره نمیشه.
آقا منوچهر گفت که شما با این به قول خودتون اجنه‌ای که ارتباط دارید اینا سوال ازش میپرسید و بهتون گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه.
بله.
چه سوالایی ازش پرسیدید؟
خب همه جور سوال مثلا میپرسم، دیگران میپرسم، من خودم که اصلا سوالی نمیپرسم، سوال منو جواب نمیده، میگه دیگران سوال میکنن من جواب میدم.
خب قبلا توی اون 3-4 سالی که شما باشون رابطه خوبی داشتی سوال نمیپرسیدی ازشون؟
اونا به من میگفتن، میگفتن مثلا فلانی مریضه واسهش نذر کن، بعد من بعد دو سه روز متوجه میشدم که راست میگن، آره فلانی مثلا مریضه، منم نذر میکردم واسهش.
خب غیر از مریضی دیگه خبر چیزی نمیدادن به شما؟
چرا، میگفت که داره مثلا میمیره، الان مثلا یه آیت الکرسی بخون، نمیدونم
برام. نه غیر از اینا، غیر از اینا مثلا نمیدونم فردا یه اتفاقی میفته،
میگفت چرا، میگفت
مثلا،
میگفت مثلا فردا تصادف میکنی که اون اتفاق واسه هم میفتاد.
خب
بعد همینجوری پیش رفتم، الان هم هر دعانه بیسی پیشش رفتم هیچ راه حلی پیدا نکردم، نمیدونم چه کار باید کنم.
اینا ضرری هم به تو میزنن؟
ضرر به روح هم میزنن، به روح هم.
یعنی فیزیکی ارتباطی نداری؟
فیزیکی زدن یه بار منو.
بحثایی مثل یوگا، مدیتیشن، این چیزا تا الان کار کردی؟
نه خیلی، نه نه.
برای آرامش و اینا قبلا انجام نمیدادی؟
اصلا.
جسارتا مصرف مواد مخدر هم داشتی؟
اصلا، حتی سیگار.
و خانوادت میشه، خانواده پدری و اینها اهل مثلا دعا بگیرن بالاخره برای حفظ بچهشون یا برای گشایش مشکلات و اینها؟
اصلا نیست.
پدر مادر
اصلا
اینا توی این فضا نبودن قبلا؟
نه به هیچ وجه.
خیلی خوب.
بعد آقا میلاد
بله
فرمودید که منو زدن، کجا چجوری؟
من تو اتاق خوابیده بودم، درم بسته بودم، بعد داشتم نماز نخوندم که یه دفعه بگم همشو، یعنی
بگو، نه فقط یکم بلندتر بگو.
زیر پای منو گرفت انداخت روی موکت، روی موکت کشون من رو، بعد پیشونیم زخم شد، پیشونیم که زخم شد، پدر مادرم اول باور نمی‌کردن که اینا منو زدن، بعد پیشونیمو نشون دادم که زخم شده، اینا باور کردن، بعد منو بردم پیش یه دعانبی.
خب چی شد یه بحث؟ همون اول کار احساس کردن کار جن و ایناست، کسی بهشون گفته بهشون؟
کی به پدر و مادرت گفتی این داستانو؟
داستانو که من سال دوم گفتم بهشون، دو سال اول باور نمی کردن.
بعد کسی هم با خودت بردی که بگی آقا مثلا این دوتا آقا خانوم و این اجنده رو اونجا وایسادن ببینید؟
نه خب کسی دیگه که نمیتونست ببینه.
فقط شما میدیدی؟
فقط من میدیدم، بله.
میشد که شما توی جمعی باشی؟ بله. خانواده، بعد اون دو نفر ظاهر شن و فقط تو اونا رو ببینی؟
دقیقا میشد، میومد، یکیش میومد، مرده میومد، بله.
چند سالش بود؟
سالشو میگفت من 2000 سالم، دقیق به من نمیگفت.
نمیگفت چرا اومده سراغ تو، چرا تو؟
میگفت کاری که باید انجام بشه دست خودت هم نیست، ما داریم انجام میدیم.
خب چرا میلاد؟ چرا میلاد 20 ساله انتخاب شده؟
منم بهش گفتم، ولی جواب منو جور دیگه میدن، میگن که کاری که باید انجام بشه انجام نشه، یک کارهای دیگه هست که باید در میگن همین الان هم دارم صحبت میکنم، نمیذارم من درست صحبت کنم، اینقدر که چیزن.
حالا اذیت نشید یه وقتی؟
نه اذیت که همیشه من اذیت میشم، اون که به کنار.
الان نماز و اینا رو میخونید؟ نماز
من شروع میکنم، سه روز که میشه به هم میریزم، دوباره یه هفته نمیتونم بخونم، دوباره شروع میکنم، دوباره همین اتفاق میفته.
جسارتاً تا حالا به پزشکم مراجعه کردید برای بالاخره یه آرام بخشی بدن یه
روانشناس رفتم با قبول ندارن چیزا رو؟
روانشناس یا روانپزشک؟
روانشناس.
آها خب روانپزشک تا حالا مراجعه نکردی؟
نه.
یعنی اصلا هیچ دارو درمانی نداشتی برای آرامش روحی و؟
نه نداشتم.
خب میلاد، بله. میلاد جان شما رو خط باش، شما رو خط باش. استاد بذار میلاد باشه یه لحظه، تلفن میلاد مهمه. الان ما چون نیروهای و اجنه که هستن، ایمان داریم و اعتقاد داریم که هستن، چه علم باشه یه لحظه بچه ها بذارید. خب باشه، حالا اب نداره، من سوال از استاد نمیپرسم. میگن که آقای ناصری از خوزستان اومده روی خط ارتباطی و میخواد ظاهرا درباره پرسش‌های میلاد یه صحبتی بکنه. آقای ناصری بیننده عزیز بفرمایید.
عرض سلام خسته نباشید خدمت شما و خدمت حاج آقا.
علیکم السلام. آقا ناصری یه مقدار میکروفون فاصله بدید، بلندترم صحبت کنید.
بله بله. خواستم من به میلاد بگم که این اگه پیش بزرگترین فیلسوف روانشناس بره یا پیش بزرگترین دکتر بره هیچ فایده‌ای نداره، چون هیچ کس نمی‌دونه چه تو وجودش. ما الان که متاسفانه چه خوشبختانه یه چیزای خوبی توشون هست، یه چیزای بدی هم دارن، قول خودم کافر مسلمون دارن. تو خود سمتش خوزستان و جنوب بیشتر هست، حالا نمی‌دونم شما یا حاج آقا خورده یا نخورده، یه چیز هست مانند ما بهشون میگیم زار، که اینا یه مراحلی داره، یه چیز خاصی دارن، یه مراسم خاصی دارن.
آقای ناصری
بله.
اینا رو الان رها کنیم. شما این چیزی که الان میلاد گفت میخواید بگید درسته؟
بله بله، این چیز اصلا شک ندارم، چون که چیزی تو خود خودمون هم هست،
بهش میگن زار، منطقه ما بهش میگن زار.
صداشون خیلی بده بچه ها، صدا رو تقویت کنید. خب نکته دیگه ای هست آقای ناصری؟
اگه شاهدی داره من میتونم راهنماییش کنم، اگه میخواد شماره من رو یادداشت کنه با من برن در تماس باشه.
حالا بچه های اتاق فرمان انشالله اگه نیاز بود این ارتباط رو برقرار میکنن. خیلی ممنون آقای ناصری. الان در صحبت های میلاد آیا المان هایی وجود داشت که بگیم بر مبنای این المان ها ایشون داره حقیقت رو میگه. آیا اصلا میشه این صحبت ها رو تحلیل کرد، بگیم این بخشش واقعیه، این بخش مبهمه، اون بخشش؟
ببینید، ما مبتنی بر آیات روایت یه سری علائمی رو، حالا ما مثلا میگیم علائم بالینی آسیب توسط شیاطین جنی رو احصا کردیم. من حالا اولا که احتراز میکنم از اینکه این علائم رو توی رسانه به صورت عمومی بگیم، چون عمدتا این در واقع آسیب رو ما داریم که افرادی باید یکی دوتا علامت رو که احساس میکنن خودشون دارن سریع تفسیر میکنن که خب پس ما مورد مثلا حمله و آزار شیاطین جنی قرار گرفتیم و خیلی ها دوچار یه سری توهمات بعدش میشن، کما این که به سری بیماری های حرفه‌ای رو تشخیص پزشک هم وقتی میخواد تشخیص بده اینجوری است که بیان اعلام کنن مثلا سردرد و یه 4-5 تا علائم رو بگن، چون بعضی وقت افراد با یکی دو تا علامت یه سری زمینه‌های دیگر هم داشته باشن سریعا فکر کنن اون بیماری مثلا صعب العلاج رو الان اینام دارن، در صورتی که آسیب اصلا مال اونجا نیست. این علائم و تشخیص این که آسیب از کانال شیاطین جنی باشه نیاز به مصاحبه تشخیصی تقریبا 2 ساعته است با خود فرد و اطرافیان فرد، یعنی این بسیار مهمه. حالا من وقتی جسارت خدمت آقا میلاد عزیزمون نباشه که وقتی بگم مثلا ایشون داره حرفای خلاف واقعی رو میگه، نه، ایشون مبتنی بر مشاهداتی که داشته داره مطالبی رو بیان میکنه، منتها چون به شدت مسئله شیاطین جنی و موضوعات ماورایی متأثر همین در واقع تصرفات در قوه خیاله، الان عرض کردم دیگه شما با این چشمتون نمیبینید، با قوه در واقع باصره و خیالتون هست که دارید میبینید، فلذا میشود تصرفاتی در وجود فرد کرد چیزی رو ببینه که اصلا واقعیت بیرونی نداره، درست شد؟ شیاطین جنی همین گونه است که میان سحر میکنن افراد رو، سحر عیون، که چیزی رو میبینن که در عالم بیرون نیست، و گاهی اوقات توهمات خودساخته ما، یعنی القاعات به نفس شدید که میشه، شما ممکنه شیئی رو ببینید، چیزی رو در بیرون ببینید که واقعا اصلا در بیرون وجود نداره. برای همین تو اون مصاحبه تشخیصی ما تاکید داریم که افراد حتما افرادی از نزدیکان فرد همراهش باشن که بعضی وقتا یک سری علائم محیطی داره، حضور اینها در بعضی از محیط‌ها یک سری علائمی رو روی جریان برق یا چیزهای دیگه ایجاد میکنه، به طرف میگه مثلا شما این علامت رو دیدی؟ میگه بله دیدم. از اطرافیان که سوال میکنه میگه نه، اون لحظه ایشون میگفت که مثلا لامپ خاموش شده ولی لامپ روشن بود. میدونی چی میگم؟ یعنی ممکنه اون القاعات و تخیلات باشه. حالا همین هم باز رد نمیکنه که کار شیاطین جنی باشه. منظورم اینه که اولا یه علائم بالینی رو باید با یه مصاحبه 2 ساعته مفصلی با خود فرد و اطرافیانش که بشه بعضی وقتا چک کرد، نه که صدق و کذب به حرفاش رو بگیم این چیزی که ایشون احساس کرد در محیط بیرون اتفاق افتاده شما هم دیدید یا نه،
تحلیل کرد.
آره، ایشون میگه من دیدم که آینه خونه شکست. آقا شما هم دیدید؟ بالاخره شکستن آینه پدیده فیزیکیه. میگن نه ما چیزی نه، یا میگن چرا، ما هم دیدیم، ما دیدیم که مثلا یه اتفاق افتاد. این علائم و این مصاحبه تشخیصی وقتی اتفاق بیفته میشه اطمینان حاصل کرد که آسیب مال شیاطین جنی نیست یا مال چیز دیگه است. منتها من همینجا اولی توصیه اولیه خدمت آقا میلاد عزیزم عرض بکنم، فرمودن من پیش روانشناس مراجعه کردم، چون ببینید ما روانشناس داریم و روانپزشک. روانشناس مداخله دارویی نمی‌کنه، مصاحبه و یک مشاوره و مشورتی به فرد در واقع میاد میده، ولی روانپزشک مداخله دارویی هم می‌کنه. دقت داشته باشید، ما حتی برای کسانی که آسیب دارن نه از شیاطین جنی، یعنی واقعا طرف داره آسیب از شیاطین جنی می‌بینه، توصیه میکنیم حتما به روانپزشک مراجعه کنند، چون روانپزشک با مداخله دارویی مناسبی خودش تشخیص میده، انجام میده، بعضا اون سیناپس های عصبی رو اینها رو میتونه کنترل بکنه و فرد بعضی وقتا ممکنه بر اثر این القاعات شدید دچار شوک بشه، یعنی آسیب در واقع پیامدهای ناگواری داشته باشه که میتونه اینها رو کنترل بکنه، فرد رو به یک حالت آرامشی برسونه، حتی بعضی وقتا ممکنه این داروهای مقدار بالاخره اون دوز خواب‌آوری هم داشته باشه که فرد رو به آرامشی برسونه. خیلی از بیماری‌های دیگه هم همینجوریه، چون متأسفانه بعضی وقتا یه برداشت غلطی شده که بریم پیش روانپزشک، مگه ما دیوانه‌ایم؟ مگه ما مثلا من دارم دروغ میگم؟ نه، من میگم حتی اگر آسیب، فعلا من در مورد ایشون هم قضاوتی نمی‌کنم که آسیب مال شیاطین جنی یا چیز دیگر، میگم حتی اگر آسیب مال این باشه حتما به روانپزشک مراجعه بکنن، شرح احوالاتی بدید متناسب با اون دوزهای داروی خاصی تجویز میکنن، به شدت مؤثره، هم در حتی کاهش این تخیلات و مطالبی که میبینن مؤثر خواهد بود. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید یه قانونی ما داریم و یه قاعده ما داریم که برنامه های آتی عرض خواهم کرد. شیاطین جنی و جنیان در زندگی ما کوچکترین تصرفی نمیتونن بکنن مگر اینکه ما زمینه رو برای ورود اینها باز کرده باشیم، زمینه رو برای ورود اینها باز کرده باشیم که حالا ما تعبیر میکنیم به روزنه ورود اینها. این روزنه های ورود چیست؟ حالا من چون روی آنتن هم فضای مقداری فرصت بحث و گفتگو و جستجوی در واقع ابعاد مختلف نیست و حالا من احساس کردم شاید دوستمون هم یه مقدار توی معذب باشن توی پاسخ دادن و بعضی مسائل خب شاید روی رسانه نشه سوال کرد از ایشون. این روزنه در زندگیشون باز شده است، یعنی ببینید این قاعده است، بنابر آیات قرآن، بنابر روایات و بنابر مشاهده عادی. یعنی شما اگر جنیان دستشون باز بود که هر تصرف به این نحو رو بتونن تو زندگی مردم انجام بدن، خب الان همه باید یه چیزایی میدیدن.
بله.
شیاطین جنی هم که دشمن قسم خورده ایمان، یکی دوتا نیستن، به تعبیر قرآن در واقع بیشتر از انسان ها هم هستن و عمرشون هم طولانی تره، اینا هم مبتنی بر آیات قرآن. خب چرا یک شیطان جنی وقتی میتونه منو اذیت بکنه با تصرفات یا با همین آسیبایی که به دوستام رسون، چرا این کار انجام نده؟ دلش هم میگه نمیتونن. روزنه بایستی در زندگی فرد باشه که حالا این روزنه ها چیست؟ برنامه های آتی انشاءالله عرض خواهم کرد. یکی دوتا شوال من سوال کردم، حالا دوستمون فرمودن که نه من همچین تجربیاتو نداشتم. بعضی هاش رو اصلا احساس نمی کنید که مال اون فضا باشه. یه وقتی خوب که ما ناخون میزنیم میبینیم آقا مثلا مخصوصا حالا من این سوال رو پرسیدم از ایشون، بعضی وقتا بعد از پدر مادر فرد سوال کرد، میگن آقا بچه ما کوچیک بود مثلا شبا میترسید، نمیدونم گفتن هول برش داشته، نمیدونم چی میگن بختک اومده سراغش، هرچی که هست بردیم یه نفر دعایی داده اتفاقا آروم هم شد. آجوا میبینید گاهی اوقات همون دعا، همون موکل جنی که بعضی از اینها مقرر میکنه برای این بچه، بعد از سالها شروع میکنه اینو اذیت کردن. و گاهی اوقات کند و کاف که میکنه مثلا پدر مادر سوال میگن، بله مثلا ایشون تو دوران کودکیش یه همچین حالتای تشنجاتی داشت
استاد،
ولی دیگه بعدن بیان نکردم.
حالا میلاد هم روی خط ارتباطیمون هست. میلاد اگر سوالی داشتی. آقا میلاد،
بله.
الان مشخصا از آقای عرب و برنامه ما سوالی داری؟
من میخوام بدونم راه حلش چیه و چه کاری انجام بدم.
تو تا الان قلبا خواستی که دیگه رابطت قطع بشه با اینا؟
من آره افشار نخواستم.
یعنی از دیدنشون لذت نمیبری؟
آخه خب خوب و بد دارن. اون خوبه که میاد و خب من دوست دارم باشه، ولی خب اون بده رو نه.
از کجا میدونه که اینا دوتا هن؟ اون خوبه این بده
دیدمشون.
خب شاید همونه به شکلهای مختلف در میاد.
نه آخه زن جنسش، اون جنسش مرده.
آقای در روایت ما داریم شیاطین جنی یتصور و به صورت مختلفه، به اشکال مختلف، با شکلها و رنگها و در واقع تلون بهش میگن، اصلا رنگ عوض کردن، میان به سراغ فرد. یه زمان مثل یه آدمیه، یه نفر رو هی اذیت میکنه تا دیگه آستانه تحملش تموم شه، حالا یه دفعه باش دوست میشه، داستان عوض میکنه. داشتم شوخی میکنم، مثال میگم مثال، ولی همون یک موجوده، تصرفات مختلفی در وجود شما میکنه که حالا اینو ما باید یه زمانی حالا با هم دیگه بشیم، حالا الان که فرصتی متأسفانه نداریم، روی این مسیر هم خیلی نمیشه مفصل اگر صحبت بکنیم. عرض میکنم این یه قاعده است، تا وقتی از ناحیه شما اتفاق و زمینه باز نشده باشه، حالا یا از بعد از دوران بلوغ توسط خودت یا توسط در واقع دوران قبل از بلوغ توسط والدین و در واقع قیم و سرپرست فرد.
استاد ممکنه که کسی همین به تعبیری که دعا کرده باشه برای محمد، میلاد یا یه چنین کاری انجام داده باشه که
عرض میکنم تا وقتی این زمین ها باز نباشه، هزار موکل و جن و شیطان هم بر شما موکل کنن اثر نمیگذاره. من این روزنهایی که عرض میکنم بعضی از مکروهات زندگی ها، ما فکر میکنیم مثلا یعنی ما باید رفته باشیم تو بیابون و یه کاری کرده باشیم. حالا من چندشو پرسیدم، بحثای مدیتیشن، مکاتب عرفانی، حتی کسانی که استاد عرفان و اخلاق خوبی هم هستن به ظاهر، میگن آقا دستورات دینی ذکر رو برد به ما داد. بعضیش خیلی چیزای ساده است. در روایت ما داریم میگه کسی که تنها بخوابه، اگر جنون برش حاصل شد، یعنی جن زدگی خلاصه بر اثر شیاطین جنی برش حاصل شد، خودشو ملامت کنه. یعنی بعضی وقتا کند و کاف میکنی، میبینید فردی هست که دائما اصرار داره برای اینکه تنها بخوابه یا تنها باشه. در روایت میگه اگر مجبوری تنها بخوابی، آقا به هر علتی، خانمیه، شوهرش شیفت شب داره، نمیدونم کسیه توی محل خدمتیه، به سربازی یه جای باید پست بده، تنها باید باشه، میگه در اون شب بیش از حد معمول قرآن بخونید. آقا شما شبا میخوابیدی اصلا قرآن میخوندی؟ یکی میگه نه. میگه خب یه مقدار قرآن بخون. یکی میگه آقا ما شبا که میخوابیدیم مثلا این سوره نانزلنای میخوندیم. میگه خب امشب مثلا سه مرتبه بخون، سوره حمدم بخون، فلق و ناس هم بخون. به همون میزان فرد یه مقداری بیشتر اینو بخونه، آسیبی بهش نمیرسه. میخوام بگم بعضی از این مستحبات و مکروهات تو عین متن روایات ماست که من عرض میکنم خدمت شما، باعث میشه این زمینه ها باز بشه. یعنی حالا میگم در مورد دوستان و بشین مفصل نار باش صحبت بکنیم.
یعنی مکروهاتی یا گناهانی بعضا تو زندگی انجام میدیم،
بله گناهان اینا... که یک سریش هست، باید دروغ گفتن، ترک نماز، گوش دادن به موسیقی های غنا که اصرار داشته باشه فرد بر اینها، نه که حالا یه نفر یه شب نمازشو نخوند مثلا شیاطین جن بیان برش غالب بشن، نه. حالا اینا که احتمالا در مورد دوست عزیزمون هم همچین چیزای صادق نباشه. برای همین بعضی از این گناهان جدا، بعضی از مکروهات، یعنی چیزایی که مال سبک زندگی اسلامی است که در روایات ما مستقیما اشاره شده کسی که این کار را بکند این اتفاق ممکنه برش بیفته. میگه آقا مثلا بچه شما، کودک، نوزاد میخواد شب بخوابه، دستش آلوده به چربی غذا نباشه. روایات ماست اینا، شیاطین جنی بوی چربی رو دوست دارن، میان بچه رو اذیت میکنن، درست شد؟ یعنی حالا ترسی بهش غالب بشه هرچی که اتفاق بیفته. یا مثلا میگه بچه رو که میخوابونید در پناه خدا قرارش بدید، مخصوصا بین طلوعین و قبل از غروب آفتاب. اگر بچه میخواد بخوابه، نوزادی یا بچه‌ایه، آیت الکرسی براش بخونید، سوره فلق و ناسی براش بخونید، در پناه خدا. شیاطین راحت‌تر بچه‌ها رو میتونن اذیت بکنن. حالا اینا رو جلوتر ان شاءالله عرض خواهیم کرد، چون قوه خیالشون قوی‌تره، از نظر تصرفات تخیلاتشون راحت‌تر میشه باشون ارتباط برقرار کرد. بعضی از اینها رو یعنی وقتی چک می‌کنید، اینا همچین، حالا من از دوستمون سوال می‌کنم، چیزای کلی رو پرسیدم، جزئی که میشید میبینه طرف بعضی اینها رو تو مسائل زندگیش بوده. یا مثلا بعضی ها شروع میکنن حالا نمیدونم دنبال رژیم های گیاهخواری رفتن و آروم آروم گیاهخواری فقط براشون یک سبک درمانی نمیشه، یک سبک زندگی میشه، که حالا دنیا پس اینجوریه که الان این بحثا خیلی رایج شده متاسفانه بین مردم.
اول کار یه دقیقه فرصت داریم،
اول کار با پوشش سلامت و درمان بحث گیاهخواری شروع میکنه، بعد رفته وارد فضای هندویی و آیین‌های هندویی شده، مدیتیشن و یوگا و آیورویدا و نمیدونم جیوتیش و طالبینی هندی و ببینید خب وارد یه فضای کفر و شرکی داره میشه طرف. و حالا برنامه آتی عرض خواهم کرد که شیاطین جنی در آیین هندو به شدت حضور دارن و تصرفاتی رو انجام میدن.
بله
این روزنه خلاصه بایستی باز بشه. حالا افرادی دفعه چیز نشن که خب من نکنم ما مثل ایشون دفعه فردا کسانی رو ببینیم، چیزایی رو ببینیم. و اون توصیه رو باز من تاکید می‌کنم که حتما مشاوره یک روان پزشک تاکید میکنم، مشاوره حتما برید، اگر مداخله دارویی لازم هست اینو دریافت بکنید، قطعا براتون مفیدتر خواهد بود و به تشخیص ایشون هم خلاصه.
آقا میلاد
جانه،
شما حتما به قول استاد و به فرمایش ایشون یه روان پزشک مراجعه کنید. حالا اگرم بشه ما زمینه جان.
من عذرخواهی میکنم، الان من منوچهرم، یه مقدار اعصابش به هم ریخت بنده خدا. خب ولی یه مسئله رو من بگم، الان آقا میفرمودن که مثلا بر اثر مثلا گناه مثلا این نماز نخوندن،
ما 30 ثانیه وقت داریم آقا منوچهر.
خب من اینو خلاصه بگم، آخه من کسایی رو میبینم که غرق در گناهن، همچین اتفاقی واسه شون نمیفته.
حالا اگه اجازه بدید پاسخ همین سوال هم استاد هفته بعد، هفته بعد بدیم که چرا این نفر هم گناه میکنه، اصلا چه میدونم اینایی که این تو دنیا هستن غرق در گناهند و هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته.
بله
چشم،
جسارت بهشون هم نباشه، من عرض نکردم شو خدای نکنه.
نه 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 نه، ما هیچ اتهامی نسبت به میلاد نداریم. آقا منوچهر از شما خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما. خداحافظ.
هفته بعد تماس میگیریم.
حتما خداحافظ.
اصلا همکارتون اون آقای ناصری رو شمارش رو بدن خوب میشه. ممکنه؟
چشم. حالا به همایی میکنیم. چشم.
پس من منتظر تلفن باشم؟
انشالله. خداحافظ. خداحافظ. ساعت 9:30 شب باید خداحافظی کنیم. هفته بعد یعنی شنبه ها ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت تهران برنامه ما میاد روی آنتن، صحبت و گفتگو میکنیم و هفته بعدم عمری باشه انشالله در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا و رنگ خدا و من احسن من الله سبقه. چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ پس همه رنگ ها رو کنار بزنیم، خودمون رو به رنگ خدا در بیاریم. سالم باشید تا هفته آینده در پناه خدا لحظه به لحظش. شب بخیر. اللهم صل على محمد.